أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عرض سلام و ادب خدمت خانم‌ها و آقایان. توفیقی است در این مناسبت مربوط به خاتون دو عالم سیدت و نساء العالمین زهراء مرضیه در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه انسان رو در دو نوبت پیش پیگیری کردیم. سخن به اینجا رسید که بعد از خلقت ابتدایی و شرحی که بیان فرمود حضرت حق، اونگاه فرمود نا هدیناه السبیل، این انسان با تمام استعدادها و توانمندیها که آفریده شد و پای به وجود نهاد رها نشد، بلکه نا هدیناه السبیل، ما مقصد و مقصودی که انسان رو برای آن آفریده بودیم به او رهنمون کردیم و آدمی رو در مسیری که باید قرار گیرد و به قله تمام شکوفایی توانمندی های خیش برسد هدایت کردیم. واژه هدایت رو توضیح دادیم خدمت عزیزان دیشب و در مورد انسان هم گفتیم که یه هدایت تکوینی و طبیعی در جسم انسان وجود دارد و یه هدایت فراتر از طبیعی و تکوینی مربوط به جان و روح آدمی است که این دو حوزه رو هم توضیح دادیم خدمت عزیزان و بزرگواران. اونگاه فرمود ما شاکرن و ما کفوران، این سبیل و این راه و این مسیر حرکت رو برای انسان گشودیم با تمام ویژگی ها در درون و برون، فطرت، عقل. در درون پیام‌آوران هدایت، معلمان بزرگ بشری، وحی، آموزه ناب بدون آزمون و خطا برای انسان‌ها در خارج، این دو هدایت بیرونی و درونی رو حضرت حق بیان فرمود. در قبال این هدایت اما شاکرن و اما کفورا، تعبیر بسیار زیبایی رو یعنی بعد کاربردی اثرگذاری هدایت رو حضرت حق مطرح کرد، نه بعد نظری را که صرف ایمان آوردن و نیاوردن باشد. با تعبیر شکر، همان گونه که دیشب خدمت عزیزان اشاره کردم، شکر شناختن توانمندی ها و به طور ثواب و دقیق در مسیر درست به کار بستن آن است. این معنای دقیق شکر، معرفت و نعمت بالقلب، این که نعمت رو، توانمندی رو و داشته های خودمون رو بدانیم، بشناسیم و شیوه و مسیر درست استفاده از اون رو هم بشناسیم و همان گونه به کار ببندیم نعمت ها را و توانمندی ها را. نام این میشه شکر. خب بالاترین شکر در قبال بالاترین نعمت هست که نعمت هدایت هست. این که انسان ها مسیری رو که خداوند برای آنان تعریف کرده است با تکیه بر توانمندی های درونی، فطرت و عقل، و با تکیه بر هدایت بیرونی دریابند و پای در این جاده بنهند و به قله های توانمندی دست یابند، این میشه شاکر. به همین خاطر معصوم فرمودن ای آخذن، کسی که هدایت رو میگیره میشه شاکر. اما از اون طرف کافر، اون کسی که میپوشاند، محو میکند، کفر اعتقاد، کفر طاعت، کفر نعمت. سه کفر در قرآن داریم، یا پوشاندن باور و عقیده است، یا پوشاندن طاعت الهی است در زندگی و در وجود دیده نمی شود، یا پوشاندن داشته ها و نعمت های خداوندی است. اما کافرن یعنی تارکن، باز معصوم فرمود یعنی رها می کند، این هدایت رو وا می گذارد. اما شاکرن و اما کفورا. فقط یه جمله من اشاره میکنم و بحث رو از اونجایی که باقی ماند پیگیری میکنم و اون اینه که این که ذات هدیت فرموده ناهدیناه سبیل مقوله هدایت، این که با فعل ماضی مطرح شد، نه این که زمان داشته باشد. هدایت الهی مستمر است برای انسان ها. هدایت الهی از مقوله منطق ارسطویی نیست، صفر و یک نیست، بلکه این هدایت به اصطلاح منطقیون مقول به تشکیک است. به بیان ساده تر تزاید و افسایش دارد. به زیبایی در قرآن میبینیم کسانی که در قبال این هدایت الهی شاکرند، یعنی در میابند این هدایت رو میپذیرند، نتیجه چی میشه؟ و یزید الله الذین اهتدوا هدا، و خداوند آن کسانی که اهتدا میکنند، یعنی هدایت الهی را میپذیرند، آن به آن یزید الله، یزیدو فعل مضارع است، یعنی لحظه به لحظه خداوند بر هدایت آنان می افزاید. و این هدایت یه منطق فازی است، مثل این که صفر تا صد. این انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا، آن به آن در حال فزونی و زیادی است. این هدایت الهی فزونی دارد. کسانی که میپذیرند هدایت خدا را، دم به دم در این وادی به فضاها و سطوح برتر هدایت دست پیدا میکنند. و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، اینها اومدن در مسیر هدایت الهی رو پذیرفتن، دارن تلاش میکنن، خداوند باز افقهای جدیدی و فضاهای نوعی از هدایت به رویشون، دربهای جدیدی رو باز میکنن و این خیلی زیباست این باب. از اون طرف متاسفانه هنگامی که کافر میشود، کسی نمیپذیرد هدایت الهی رو، به تدریج دیگه بارقه های هدایت برای این انسان چی میشه؟ قطع میشه، کمرنگ میشه، به جایی میرسد که دریچه های ادراک بسته میشود. و جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن فاغشیناهم فهم لا یبصرون، دیگه از تمام ابعاد بسته میشه مجاری ادراک اینها. ختم الله علی، خداوند ختم میکنه، مهر میکنه، پلم میکنه ذات اهدیت، مجاری ادراکی که وجعلناه سمیعا بصیرا، دیگه نه گوش، نه چشم، نه اسباب و راههای ادراک کارایی نداره، به جایی میشه که دیگه کار تمام است برای چنین انسانی. این نتیجه پشت کردن و واگذاری هدایت، اون هم شکل پذیرش هدایت و افزایش آن. این نکته لازم بود که متذکر بشم و ادامه بدم. به دنبال اون آیه بعدی فرمود انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا. ابتداعا خداوند نتیجه کفر در هدایت رو مطرح میکند، اونگاه نتیجه باور و پذیرش هدایت و شکر هدایت رو. فرمود انا اعتدنا، اعتدنا اعتداد و اعداد، یعنی اون ت و دال میتواند از یه جنس باشد، دال مضاعف باشه، میتونه دوتا باشه. فرمود نا اعتدنا للکافرین، ما مهیا میکنیم و آماده میکنیم برای کافرین سلاسل سلسله ها و اقلال و قلها و سعیر را. من واژه رو توضیح بدم بعد دقیقا باز میکنیم مطلب رو. برای کسانی که هدایت الهی را زیر پا نهادند و پشت کردند و پوشاندند و کفر را ورزیدند، آماده می شود سلسله. خب سلسله به زنجیری می گویند که پای انسان را با اون می بندند. زنجیری که پای بسته است سلسله نامیده می شود. آرنایت شیر را از سلسله. سلسله آنیست که به پا بسته می شود. اغلال جمع غل، زنجیری است که به گردن و دست. دیدید تو این فیلم هایی که مال 12 سال فلان، این بردهداری ها رو که به نمایش میگذاردند، در گذشته این سابقه خیلی خوشی که برای غربی ها وجود داره در نظام بردهداریشون، این فیلم ها و این گزارش های تاریخی گذشته رو میدیدید که این بردگان رو گردن ها زنجیر، دست ها زنجیر، پاها هم زنجیر، اینها رو پیاده میکردن میآوردن از افریقا و بالاخره در بازارهای خودشون. بله، یه وقتی به دوستان عرض می‌کردم کسی که اعلامیه حقوق بشر رو، اون رئیس جمهوری که جفرسون که امضا کرد، زمانی که اعلامیه حقوق بشر رو امضا میکرد 360 برده در مزرعهش مشغول کار بودند. حقوق بشری که این گونه اعلامیه حقوق بشری که این گونه امضا میشه باید به امروز و اینجا هم بکشد که میبینیم. این زنجیر به گردن و دست میشه اقلال، زنجیر به پا میشه چی؟ میشه سلسله. فرمود نا اعتدنا ما برای کافرین مهیا کردیم این سلسله و اقلال. کلمه سعیر سعر به معنای گداختگی است، افروختگی است و سعیرن و افروختگی و گداختگی را برای آنان آماده کرده ایم. البته کلمه سعیر الابل المسعور وقتی شتر یه حالت بدمستی و گریزی پیدا میکنه، دیوانوار حمله میکنه، میگن الابل المسعور، که به دوزخ گاه و هیتفور، اون حالت دیوانگی دوزخ رو گاه در بعض از آیات، افسار گسخنگی رو میبینیم که حالا توضیح میدم خدمت عزیز. خب ذات حق چه میگوید در اینجا؟ این صحبت این قل و زنجیر و اینها چیست؟ آیا اینها استعاره است یا واقعیت است؟ نه واقعیت، اما چه واقعیتی؟ توجه داشته باشید عزیزان، آنچه را که ما به عنوان فضای حاکم در قهر الهی در عالم باقی با عنوان جهیم و دوزخ میشناسیم، یا آنچه با فضای لطف الهی و رحمت خداوندی به عنوان بهشت میشناسیم، چیزی نیست جز آورده های انسان ها در اون عالم، آنچه را که امروز آدمیان انجام میدن، قدموا لانفسکم، تقدیم میکنن، پیش میفرستند، یا فضای دوزخ یا فضای بهشت انسان ها رو رقم میزند. بهشت چیزی نیست جز ملکات اعمال آدمیان، و دوزخ چیزی نیست جز ملکات اعمال انسان ها و شکل زشت آن. هنگامی که از این عالم اعمالی که انسان ها انجام میدن و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تمام انسان ها مجموعه اعمال در وجودشون گرد آمده و در جانشون نهفته شده، در عالم قیامت گشوده می شود کتابا یلقاه منشورا، باز شده و مبسوط. حالا این دیگه رقم می زند یا به مقتضای رحمت الهی طبقات و درجات بهش رو که در ادامه می خوانیم، یا دوزخ انسان رو رقم می زند. با توجه به این معنا، از دنیا مزرعت الاخره، کشت می کنیم، برداشت می کنیم، آنچه را که خداوند به عنوان زنجیر مطرح می کند عزیزان، ملکات زنجیرهایی است که انسانها در دنیا به دست پای خیش بستند و با اون زیست کردند. تمام زنجیرهای طمع، تمام زنجیرهای شهوات، تمام زنجیر آزمندیها، زنجیر بردگی در قبال امیال و اسارتها، زندگیی که سراسر اون اسارت است و رهایی در اون وجود نداره، تمام زنجیرهایی که انسانها در دنیا به دست پای خیش میبندند، فردای قیامت آنیست که انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا، ملکوت واقعی اون رو چنین چیزی رقم میزنند. اینی که در باب اهداف نبی مکرم اسلام میگیم سوره مبارکه اعراف، این پیامبر آمده است تا یزع عنهم اسرهم و الاقلال التي كانت عليهم، ای جوانان هجم جان من و جان شما، چون چراغی لاله سوزم در بیابان شما، خیابان شما میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند، دیدم از روزن دیوار زندان شما. مردی می آید که زنجیرها رو قرآن میگد از دست و پای انسانها باز کند، و یزا عنهم اسرهم و الاقلال التي كانت عليهم، پیامبر میاد چه زنجیری رو از دست و پای انسانها با رسالت خودش باز کند؟ با پیامبری زنجیرهای جهل، زنجیرهای خرافه، زنجیرهای اسارت به شهوات، زنجیرهای اسارت نفس، تمام اون چرا که انسان‌ها در بند آن امروز گرفتارند، فردای قیامت میشه خضوع فقلوع، بگیرید ببندید. ثم فی سلسله ذرعها 70 ذراعا فاسلکوه، وقتی این آیه رو میگم، من گاهی در مباحث گفتم خدایا ما که اگر شما یه دستبند کوچکم به دست ما بزنی در قیامت کافی است. 70 زر زنجیر برای چیه؟ این 70 سال عمر زنجیر است که دست پای ما رو به خود بسته بود و محدود کرده بود عزیزان، که چهره واقعی و ملکوت آن در اون عالم هویدا و آشکار. فراتر از این اصلا بگذارید آخرین سخن رو عرض کنم در این باب محضر مبارکتون. و اما الغاسطون فکانو لجهنم حطبا. اینجا قرآن میفهمد سعیر گداختگی، میگی دوزخ نار آتش. و اما الغاسطون، اون جهنمی که ما به عنوان آتش میشناسیم عزیزان، نه انرژی هستی است مبدا سوختان، نه انرژی فسیلی است، نه انرژی الکتریکی است، هیچ گداختگی نیست جز وجود انسان و جان آدمیان. قرآن میگه و اما القاسطون ظالمان فکانوا لجهنم حطبا. اینها حطب و عامل سوخت، منشأ و منبع سوخت جهنمن. اینا دوزخند. ظالمان خودشون آتشند در اون عالم، وجودشون آتش است. فراتر از این و زیباتر، فتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، بپرهیزید از آتشی که این آتش نیست وقود اون، مایه سوخت اون، مگر خودتون. خود انسان ها هستن. وجود ماست که دوزخ است عزیزان در اون عالم. حقیقت اعمال ما این که گاهی در بعض از روایات داریم فتعتون افواجا، فوج فوج وارد میشند انسان ها به دوزخ، میخوان وارد شن. لها سبعت و ابواب، 7 درب داره جهنم. بعد این ملکوتش رو معصوم باز میکنن، اون چهره حقیقی انسان ها رو در دوزخ ترسیم میکنن. پس اگر فرموده انا اعتدنا للکافرین، مهیا کردیم برای کافران اقلال قلها سلسله ها و سعیر رو، یعنی تمام آنان که پشت به هدایت الهی کردن و در بند شهوات و امیال و تمنیات درونی، خرافات و جهل خیش دست و پا زدن، زنجیروار و طعم آزادی رو در دنیا نچشیدند، ملکوت حقیقی چنین چیزی رو باید در جهان آخرت ببینن. به این شکل ها که متوجه میشه انا اعتدنا. یه حکایت زیبای کوتاه 6 بیتی رو صغیر اصفهانی داره که خیلی لطیف است. داد درویشی از ره تمهید، سر قلیان خیش را به مرید. گفت از دوزخ ای نکو کردار، گفت از دوزخ ای نکو کردار، قدری آتش به روی آن بگذار. شنیدیم که زغال دوزخ خیلی خوبه، برو از دوزخ برا من زغال بیار، بالاخره استفاده کنیم. گفت از دوزخ ای نکو کردار، قدری آتش به روی آن بگذار. بگرفت و ببرد و باز آورد، عقد گوهر ز درج راز آورد، حکمت آورد. گفت در دوزخ آن چه گردیدم، درکات جهیم را دیدم، خبر از هیزم و زغال نبود، چیزی از بحر اشتعال نبود، هیچ کس آتشی نمی افروخت، ز آتش خیش هر کسی می سوخت. هیچ کس آتشی نمی افروخت، ز آتش خیش هر کسی میر، ظلمها، رباها، زناها، کفرها، فسقها، تم آتش دوزخ و زنجیرهای دوزخی است که دست و پای ما را میگیرد و سلسله میکند. یه بعد دیگه هم اینجا وجود داره که خیلی، این هم باز همون بازگشت ملکوته، یعنی انواع صفات عذاب رو که خدا در جهنم میگه بحث داره. اینها اگر علیمه، اگر مهمه، اگر چی، اگر شدیده، دقیقاً بازتاب رفتارها و سطوح رفتاری انسانها در دنیاست. یکی از صفاتی که برای عذاب جهنم گفته میشه مهمه، یعنی عذابی که وحن و تحقیر میکند انسان رو. انسانهایی که در دنیا با پشت کردن به هدایت الهی به ذات حق توهین کردند، انسان‌هایی که اولیاء الهی رو مورد تحقیر و توهین و استهزا قرار دادن در دنیا و در زندگیشون، انسان‌هایی که با رفتارشون مؤمنین رو و بندگان الهی و شایسته خدا رو تحقیر کردن در زندگی، اینا دوچار عذاب مهین میشن. یعنی عذاب خار کننده و پست که تمام وجودشون رو به تحقیر وامیدارد این عذاب. برای تشبیه ذهنی نزدیک شدن به ذهنمون گاه میبینید. حالا بخواهی توی پرونده یک کسی رو به ناس مثلا از کلانتری ببرن مثلا دادسرا. این خواهان پرونده بالاخره یه جوری با افسر ویژه صحبت میکنه، میگه من فقط دلم میخواد که این دستبند دستش بخوره، که وقتی میاد تو کوچه خیابان مردم ببینن این دستبند خورد و تحقیر بشه. به همین باشه حتی من بگذرم، برای اینکه این توهین و تحقیر بشه. خداوند اگر صحبت از زنجیر میکند، از سلسله میکند، یه بعدش این است عزیز من که انسانهایی که در دنیا تحقیر کردند بندگان شایسته الهی و اهل ایمان رو، باید بالاترین حد تحقیر رو به عنوان ملکوت عملشان در اون عالم بچشند و ببینند. فرمود ناعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا. این قسمت اول، یعنی بحث اما کافرن، اما شاکرن و اما کفور، و این کفور کار رو. اما اون قسم اول به اما شاکرن، چون میخواد به تفصیل زیاد خداوند این بعد رو مطرح کنه، این یه آیه گفته شد تمام. در خانه اگر کس هست یک حرف بس است. اما در این بعد دوم نه، یه بحث عمیق گسترده میاد. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. اینجا در قبال کافرین گفت انا اعتدنا للکافرین، اون کفور رو این چنین گفت. اینجا انتظار داشتیم بگوید انا شاکرین، مثلا انا شاکرینه، آه میگد انا لعبراره. شاکر تبدیل شد، پذیرش هدایت و ایمان تبدیل شد به ابرار. کلمه ابرار اومد، انا لعبراره. ابرار در لغت جمع بر یا جمع بار. اگر بر باشد، انهو در مد ذات احدیت بر رحیم داریم، این به اصطلاح صفت مشبهه میشه، سطح بیشتری رو میرساند. بار اسم فاعل میشه، محدودتره. لذا خوب است که کلمه ابرار رو جمع بر بدانیم. اما مطلب اینه که تو این واژه به ری مضاعف در لغت عرب یک گستردگی و وسعتی وجود داره. یعنی با کسر اول بخونیم، با فتح اول بخونیم، با ضم اول بخونیم، بر، بر، بر. به خشکی های گسترده، بسیار گسترده بر میگویند. نقطه مقابل آب های گسترده که بحر میگویند. بر را فرید و بحر و درختان و آدمی، خورشید و ماه و انجم و لیل و نهار کرد، بر رو بحر. زهر الفساد و فی البر و البر. به اون به اصطلاح ماده غذایی فراگیری که میشه گفت مشتکتر غذای انسانها در روی زمین است، بر گفته میشه. گسترده ترین قله و حبوبات روی زمین، بر، گندم. آدمی از اول اسیر نان بود، زان که قوت نان ستون جان بود. این گندم بر. خب حالا موند اینو به فتح خوندیم، با ضمه هم خوندیم، میشه چی؟ کسره. بر، بر یعنی نیکوکاری، احسان فراگیر و گسترده، نکویی گسترده. خب بعد وقتی جنبه صفت مشبهی پیدا میکنه میشه بر، میشه بر، البر الرحیم. توجه فرمودید؟ جمعش میشه ابرار. ان الابرار، کسانی که هدایت یافته الهی هستند و شاکر در قبال هدایت، یعنی اینها به مقامی میرسن که این مقام بر است. ببینید مقام ابرار از متقین، از مؤمنین، از محسنین فراتر است. نتیجه تقوا، نتیجه ایمان، نتیجه احسان میشن ابرار. ابرار دیگه اون سطح بالایی است که یاد میکنه خداوند سبحان. و خود این تأکیدم اینه، ابرار به مقام بر میرسند، یعنی اینها در ایمان، ایمان گسترده فراگیر در عمل، عمل گسترده و فراگیر دارن. اگر بخوایم دقیق و زیبا مطلب رو از قرآن بررسی کنیم، باید برگردیم سوره مبارکه بقره آیه 177 رو بخونیم و جا داره که من برگردم و خدمت دوستان این آیه رو یه سری مرور سریع محضر مبارکتون داشته باشم و لذت این کلمه بر رو اونجا ببریم. لیسل بره، میخواهید بدانید بر چیست؟ که دارنده اون میشه بر، جمعش میشه ابرار. لیسل بره انتولو وجوهکم قبل المشرق والمغرب. بر اون نیست که انسان رو به مشرق کند، به مغرب کند، به کعبه کند، به کلیسا کند، به دیر کند، به ایستد، مد و لزالین چهارگانه داشته باشد، پیشانه یا پینه بزند از عبادت. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن بالله. بر یک، ایمان به خداوند، جهان آخرت، فرشتگان الهی، کتب آسمانی و نبیین. این یک، ایمان به این پنج نکته. دو، و آت المال علی حبه. بر اینه که انسان مال رو در راه خدا میدهد با تمام وابستگی که به مال دارد. به چه کسانی میده؟ ذوی القربا و الیتاما و المساکین و ابن السبیل و السائلین و فی الرقاب. در این شش مصرف، نزدیکان، وابستگان، یتیمان، مساکین، در راه ماندگان بیچاره، نیازمندان طلب کننده و در راه آزادی انسان ها. یک، اون ایمان. دو، این پرداخت مال. سه، بر چیست؟ و اقام الصلات و آت الزکات، اقامه صلات است، پرداخت زکات است. و الموفون به عهدهم، پایداری در پای عهد و تعهد است که میخونیم حالا در سوره انسان. ازا آهدو، هنگامی که پیمان میبندد، و صابرین فی البأساء و الضراء و حین البأس، و اون کسانی که بحث دیشب در ابتلاء الهی می نجنبم که کوه الوندم، المؤمن کالجبل الراسخ لا یحرکه العواصف. مؤمن آن است که تکان نمیخوره مثل کوه در دشواری ها، سختی ها و زیر و بم های روزگار، قدم از قدم پس نمیزند در راه ایمان و وفاداری خودش. این میشه بر. و صابرین فی البأساء و الضراء و حین البأس اولئک الذین صدقوا. اینها صادقند، اینها مؤمنند، اینها بارند، اینها ابرارند. اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون. تقوا به معنای واقعی اینه، و اولئک هم المتقون. از نابترین، جذابترین و عمیقترین آیات شریفه قرآنه که این آیه بر رو تعریف میکنه. ملاحظه فرمودید در حوزه مسائل اعتقادی، در حوزه مسائل مالی، در حوزه مسائل اجتماعی، در حوزه مسائل شخصی درونی، هنگامی که ایمان عملیاتی میشه در تمام حوزه های زندگی و انسان گزینه های شایسته هدایت رو میپذیرد، در عرصه گسترده و عرضه‌ریزی به کار میبندد، نام این میشه، این انسان میشه بار، بر، جمع اون ابرار. فرمود ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. خب این ابرار رو که توضیح دادیم، فرمود یشربونه، اینها می نوشند، من کأسن، کأس یعنی پیمانه، اما پیمانه دو جور است، یعنی در کلام عرب، خب این زیبایی های نامگذاری رو داریم. یه وقتهایی به دوستان می گفتم یکی از عللی که قرآن به زبان عربی، به لسان عربی یعنی مبین نازل شده، ظرفیت های زبانشناسی زبان عربه. ما این زبان، زبان اشتقاقی است، ریشه ای است، تعدد واژگان داره. ما در فارسی کمبود واژه داریم در یه جایی. بالاخره ما میگیم شب، سر شب، اول شب، آخر شب. باید با پیشوندی، پسوندی باز همونو تکرار کنیم. اما در کلام عرب آقا ساعت الغفیله دارید، ساعت الاشیه دارید، ساعت الاتیمه دارید، ساعت السحر دارید. هر دو ساعت، دو ساعت یه اسم داره در کلام عرب. چون 12 تا اسم برای مراحل رسیدن خرما دارید، از بصر تا رطب. ما یه خرما داریم، حالا فوقش میگیم خرمای تازه، خرمای خشک، باز همون خرماست. عذرخواهی میکنم، گاهی به دوستان میگفتیم ما بالاخره وقتی این گاو یک ساله میشه، میشیم گاو ساله، میشه گوساله. اما در کلام عرب برای ماه ماهش اسم داره. یه وسعتیه که این واژگان وفوق در کلام عرب موجب میشه که خداوند بسیاری از مفاهیم رو در قالب‌های واژگانی مطرح میکنه که شما برای گناه میبینید 14-15 تا اسم تو قرآن میاد. جرم میاد، زن میاد، اختراف میاد، عرض به خدمتون سیعه میاد، خطا میاد، هر کدام یه بعد گناه رو مطرح، فسق میاد، هر کدام یه بعدی زاویه‌ای رو میگه که وقتی کسی با فقه اللغه اتیمولوژی قرآن آشنا میشه، این لذت و زیبایی رو در انتقال مفاهیم در قرآن میبرد و لذت اون رو درک میکنه. اگر این پیمانه خالی بود، این خالی بود به آن قدح میگویند، اگر پر بود کأس میگویند. الا یا ایها الساقی ادر کأسا فناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. الا یا ایها الساقی، این گاهی داخل پرانتز ایرادی نداره نکته ادبی بگم، گاهی به جناب حاجه اعتراض میکنن، به دو شاعر اعتراض میکنن، میگن تمام دواوین شعر فارسی همه با نام خدا شروع میشه، به نام آن که جان را فکرت آموخت، به نام چاشنی بخش زبان ها، اول دفتر به نام ایزد دانا، سعدی نمیدانم کی، همه این شعرهای فارسی به نام خدا شروع کردن. بسم الله الرحمن الرحیم هست، کلید در گنج حکیم نظامی. آه میگن دو تا شاعر به اسم خدا شروع نکردن، یکی مولوی و یکی حافظ. میگن چرا اینا با بسم الله دیوانشون شروع نمیشه؟ اگر فرض رو بگیریم که اول دیوانشون رو خودشون قرار داده باشن، این حرف درسته. بعد جواب میخواد، جواب اینه که آقا همون بیت اولی که میبینید در هر دوشون بسم الله الرحمن الرحیمه. الا یا ایها الساقی ادر کأسا فناولها، این کدوم ساقی است؟ جهان فانی و باقی فدای شاهد ساقی، که سلطانی عالم را طفیل عشق میبینم، و سقاهم ربهم شرابا طهورا. یعنی بسم الله الرحمن الرحیم. الا یا ایها الساقی ادر کأسا، پروردگارا این پیمانه پر رو بچرخان و ما رو هم بی نصیب نکن. البته میدانیم اگر اومدیم ادعا میکنیم از تو پیمانه طلب میکنیم، میدانیم که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. میدونیم که عشق بالاخره ظاهرش، ابتداعا اومدیم ادعای عشق و ارادت میکنیم، اما باید پای کار بمونیم و دشواری های قضیه رو تحمل کنیم. در مورد مولوی هم در دیوان همینطوره، در مثنوی 26000 بیت بشنو این نی، چون حکایت میکند از جدایی ها شکایت میکند. این نی نیست که بر لب ذات احدیت نهاده شده و نفخت و فیه من روحی، و این گویا بسم الله الرحمن الرحیم است. یک عذرخواهی میکنم، یک داخل پرانتز ادبی گفتم، تمام. برگردیم به بحث. ان الابرار یشربون من کأس، ابرار یشربون من کأس، اینها می نوشند از یه پیمانه، این که کان مزاجها کافورا. کلمه مزاج اینی که ما میگیم آ مزاجشون دمویه یا صفراویه، نه این نیست، این مزاج نیست. کلمه مزاج یعنی ممزوج، یعنی مخلوط. اینا از یه پیمانه می خورن که چاشنی این پیمانه و این نوشیدنی از یه ماده ایست به نام کافور، یعنی یه چاشنی. شما تصور بفرمایید که این آب رو بالاخره یه دو قطره گلاب قمصر کاشان داخلش می‌ریزید، بعد طعمش چی میشه، عطرش چی میشه؟ این میشه مزاج. فرمود اینها از پیمانه می‌نوشند که کان مزاجها کافورا، این ممزود شده با کافور. حالا این کافور چیست؟ عینن یشرب بها عباد الله، این یه چشمه است، این بدل از کافور به اصطلاح ادبی، این یه چشمه است که از این چشمه در بهشت بندگان الهی و عباد الرحمن می نوشند. سریع عرض کنم برای که ذهن به اشتباه نرود، ما یه کلمه کافور رو که وقتی می شنویم یاد صدر و کافور و عرض به خدمتون غسلای سگانه ساقی حدیث سر و گل و لاله می رود، این بحث با ثلاثه غساله می رود، می افتیم یاد اون می افتیم. یا دوستانی که در گذشته اجباری خدمت می کردند بالاخره یاد اون یغلبی ها و یه چیزهایی که زیر دهانشون می اومد برای چیزهایی تو غذا اضافه میکردن، حکمتی داشت در سربازخانه ها، یاد اون می افتن. نه نه نه، این اون نیست. این کافوری که قرآن مطرح میکند، این یه زیته، یه اصاره چکیده از یه درختی رو میگن کافور، که اون جنس درخت معدرترین، یعنی میخوام بگم عطر نباتی و گیاهی است این کافور، و نام چشمه ایست در بهشت مانند سلسبیل، مانند تسنیم. کافور چشمه ای که سراسر اون عطر و معطری است و شفافیت و زلالی و سپیدی، نماد دو چیز است، یکی سپیدی و شفافیت، دوم اطراگین بودن. اینها از باده ای، اینها از نوشیدنی می نوشند که طعم آن و عطر آن شگفت انگیز است و زیبایی و شفافیت آن رق از زجاج و رق الخمر و تشابه و تشاکل الامر و از صفای می و لطافت جام در همامیخ رنگ جام و مدام. اینها می نوشند از یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، اینن یشربو بها عباد الله. این چشمه است، سرمنشه این که ممزوج میشه با نوشیدنی اینها، که می نوشند از آن عباد الله. یه وقتایی خدمت دوستان میگفتم میگویند اکرم رجلن عالما، این مرد عالم را اکرام کنید. با کلمه عالم مشخص میشه چرا باید احترامش کنیم، چون عالم است، دانشی مرد است. اینو میگن تعلیق الحکم علی الوصف، مشعرون بالعلیه. اینجا میفهمد اینن یشرب بها عباد الله، این چشمه است در بهشت که عباد الله از آن می نوشند. نفرمود عابدین، بلکه گفت عباد، عباد الله. همینجا سال گذشته در سوره مبارکه فرقان در عباد الرحمن اشاره کردیم ما یه عابد داریم و یه عبد داریم. عابد اگر کسی گاهی عبادت کند و گاهی عبادت نکند به او عابد میگویند، اما عبد اون کسی است که مستقرق در عبودیت هست. هیچ جای زندگی نیست که شواهد عبودیت او آشکار نباشد، در مسائل سیاسی، در مسائل اقتصادی، در مسائل فردی، اخلاقی، خانوادگی، زمستان، تابستان، رمضان، محرم، سفر، هیچ فرقی نداره. نه استثناء زمان داره، نه استثناء مکان داره. اگر کسی رسید به استمرار و استقرار در مقام بندگی خداوند، این میشه عبد و جمعش میشه چی؟ عباد. عباد اینن یشرب بها عباد الله، این چشمه ایست که اگر کسی به عبودیت و مقام عبد برسد، اونجا سقاهم ربهم، خداوند رخصت نوشیدن از این چشمه به او میدهد. این ملکه عبودیت دنیاست که الان در این جهان به شکل چنین چشمه ای برای او آشکار می شود و می نوشد. اینن یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. یفجرون از ماده فجیره، فجره، هنگامی که صبح افق و تاریکی شکافته میشه، بعد اون روشنی و سپیده سطح افق رو میگیرد، میگیم چیه این؟ فجر است. فجر به معنای شکاف. هنگامی که انسان جامعه ادب و تقوا و ایمان به انسانیت رو میدرد، به این انسان میگیم چی؟ فاجر. فاجر. تفجیر، انفجار، یعنی شکافتن، ایجاد راه و مسیر رو شیار کردن. یفجرونها تفجیر. ما الان تو دنیا وقتی دلمون میخواد این چشمه های عرض به خدمتون بلنده های البرز مرکزی رو، این تنوعش رو بریم ببینیم کجا کجا، میگن چشمه اینطوری داره، فلان داره، نمیدونم در خراسان در بلندی های الله اکبر ما یه چشمه های بسیار زیباییست، عالیست، تماشایی، دیدنی. باید بال سفر ببندیم، شد در حال بکنیم، به قول عرب ها، به قول فارسی ها کفش و کلاه کنیم، کمر رو ببندیم، بریم سراغ چشمه ها. اما این عباد الرحمن در یه شرایطی هستن، این عباد الله، این ابرار در یه جایی هستن که هنگامی که اراده می کنن چشمه به نزد آنان می آید. آنان به نزد چشمه نمی روند. یفجرونها تفجیرا، این آبگاه ها رو می کشن می آرن جایی که می خوان بنشینند، نه اینکه بروند سراغ نعمت، نعمت سراغ آنان می آید. ساختار اون عالم و اون جهان هیچ سنخیتی با ساختار این عالم نداره. عالمی از نو بباید ساخت، از نو آدمی. شرایط دیگریست، نظم دیگریست، قواعد دیگریست. یفجرونها تفجیرا، این عباد الله و این بندگان خدا تفجیر میکنن، این چشمه ها رو برای خودشون جاری میکنن، هر کجا که مایل باشند، هر کجا که بخواهند. یفجرونها تفجیرا. خب حالا این زیبایی رو در یک آیه مثل اون قسمت قبلی کافرین، اینجا ابرار رو در یه آیه خداوند فرمود. اما سبک قرآن اینه که بگوید این ابرار که هدایت الهی رو پذیرفتن چه کردن، ساز و کارها و رازهای موفقیتشون چی بود، با چه اعمالی به این مقام و رتبه رسیدن. این مهمه برای من و شما، این مهمه برای من و شما. سه ویژگی رو قرآن مطرح میکنه برای اینها: یک، یوفون به نذر، دو، و یخافون یوما کان شره مستطیرا، سوم، و یطعمون الطعام. سه کار رو برای اینها میگه. ابرار که به جایی میرسند که اینن یشرب و بها عباد الله، می نوشند سرمستانه از نابترین مزاج و طعمی که خدا برای بندگان خودش مقدر و مقرر فرموده است، و اینها هم فی مشتهت انفسهم، آنگونه که دلشون بخواد زیست می کنند، فرو رفته در نعمتهای الهی، اینها در دنیا سه تا کار اصلی انجام دادن. یک، یوفون به نذر. یوفون از ماده وفا می آید. من مایلم که طبق معمول ریشه یابی کنم و کاملا باز کنم مطلب رو خدمت عزیزان. یوفون از ماده وفا می آید. کلمه وفا در لغت عرب ضد غدر، با غین، غدر. غدر یعنی یه چیزی رو رها کردن و ناتمام گذاردن. وفا یعنی چیزی را و کاری را و امری را الاتمام و الی حد بلوغه، به مرز نهایی رساندن. وقتی انسان این چیزی را تا آخر انجام میده میشه وفا. وقتی میانه راه ول میکنه میشه قدر، رها میکنن. مال حاصل کتاب، انسان ها فردای قیامت نگاه میکنن به مجموعی عمل کرده خودشون، میگن مال حاصل کتاب، این صحیفه عمل من عجب دقیقه. لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. لا یغادر، راها نکرده، کوچکتری کارهای من هست اینجا که من یه اخم کردم اینجا هست، من تو دلم یه ناسزایی به یه کسی گفتم اینجا هست. لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. این از ماده قدر میاد، یعنی راها کردن، راها نکرده است. وفا یعنی یه چیزی رو تمام کردن، پیمانی را، پیمانه ای را. ویل للمتففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون. متففین کیند؟ اینا کسانی هستند که وقتی میخوان حقشون رو از دیگران بگیرن تو معاملات وفا میکنن. این تا قران آخر میگن حساب به مسقال، بخشش به خروار. اما تو حساب با مسقال میگیرن، وقت بخشش هیچ خرواری خبر نیست. اینو میگن فقط. وقتی چیزی رو کامل میگیری یا حق رو، میشه استیفا. توجه فرمودید؟ اگر کسی به تمام تعهداتی که با ما دارد عمل کند، این میشه نام، این میشه چی؟ میشه وفا. این میشه وفاداری. توجه فرمودید؟ به تمام قرارداد داریم با یک کسی بستیم، این مهندس، این فلان، طبق قرارداد تا قدم آخر و قلم آخر عمل میکند، این میشه وفا. یکی از واژگانی که در مورد مرگ داریم، ما این رو متاسفانه اشتباه به کار میبریم. ما از کلمه فوت استفاده میکنیم، میگیم فلانی فوت کرد. فوت یعنی نابود شدن، هلاک شدن. ما فوت نداریم اصلا، ما وفات داریم عزیزان. الله یتوفى الانفس حین موتها، خدا توفی میکند. توفی از ماده وفاست. خدا متوفی، ما متوفا، فرایندی که شکل میگیرد وفات. وفات یعنی یه چیزی رو کامل و جامع خدا از انسان میستاند، و اون چیز نفس انسان. این جسم که میره بهشت زهرا، چی رو خدا میگیره در لحظه مرگ؟ این جان عاریت که به حافظ سپار دوست، روزی رو خش ببینم و تسلیم وی کنم. این میشه وفات. الله یتوفى الانفس، یعنی خدا کامل و جامع جان رو دریافت میکند. ذات احدیت وقتی میخواد در قرآن، در اناد انبیاء الهی، در مسیر این بزرگان مانند وجود نازنین خاتم انبیاء محمد مصطفی، اسم ببرد از این پهلوانان میدان رسالت که چه کردن، میگه و ابراهیم الذی وفا. ابراهیم کسی است که وفا، این ماده رو به کار میبرد. چرا؟ چون جعل نفسه للنیران و ماله للزیفان و ولده للقربان از ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن. خدا ابراهیم رو تو ابتلا قرار داد، ابتلا به مال، ثروت داد به ابراهیم. چه میکند با این مال؟ این ابتلاه. من گمان میکنم که دنیا به من رو آورده، این ابتلاع منه. اومد خدمت امام صادق گفت آقا من میترسم، دست به خاک میزنم طلا میشه، خیلی منو ترس گرفته، نکنه خدا منو ول کرده. فرمودن آیا از زمانی که ثروت تو زیاد شده است با خدا فاصله بیشتری گرفتی یا نزدیک شد؟ فکر کرد، گفت نه، به خدا سوگند نزدیکتر شدم. فرمودن این ابتلاء خیر توست، این ابتلاء حسن توست. ابراهیم دارای موقعیت اون چنانی، شنیدم که یک هفته ابن السبیل نیامد به مهمان سرای خلیل. شد چی ابراهیم؟ شد ضیوف الرحمن، میهمانان الهی رو، و درب خانه ابراهیم گشوده شد، مال خودش رو قرار داد برای بندگان خدا ابراهیم. از این امتحان سربلند بیرون آمد، ماله للضیفان. دوم امتحان بعدی رسید، بعد از سالها خداوند این فرزند رو به او عنایت کرده است، تو این اسماعیل رو، فلما بلغ معه السعی، این بچه برو بالایی پیدا کرد، به نوجوانی و جوانی رسیده است. یه مرتبه گفت یا بنیه، فرزندم، من در عالم رؤیا دیدم که به امر الهی دارم سر تو رو میبرم. ای وای، از این ابتلا بالاتر ممکنه برای پدر؟ تمام. فلما اسلما و تله للجبین، خواباند فرزند رو به روی خاک. فقط اسماعیل گفت بابا تله للجبین، منو جوری قرار بده که نگاه من تو چش تو خیره نشه، صورت من رو خاک بگذار، که میخوای وظیفت عمل کنی دستت نلرزد. فلما اسلما و تله للجبین، هر دو تسلیم. نادینا هن یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا. آقای ابراهیم، ما که همچین چیزی از تو نمیخواستیم، میخواستیم ببینیم تا کجا با ما هستی. دانستیم که تا پای بریدن سر فرزندت هم با ما هستی. این امتحان بعدی، ابتلاء بعدی، و وفای ابراهیم به تعهدش با خداوند و ولده للقربان، فرزندش رو رسید. سومی، چون رها از منجنیق آمد خلیل، آمد از درگاه عزت جبرئیل. افکندن درون منجنیق، اون دنیایی از آتش، درون آتش انداختن. حالا این وسط راه جبرئیل اومده، آقای ابراهیم اینجا، الان اگه میخوای من نجاتت بدم میتونم ها، نجاتت بدم، کمکت کنم نیفتی تو آتش. گفت نه. گفت نامحرم بود اینجا مقال، علمه بالحال حسبی مسال، هر چه خواهد لایق من آن کند، خواه ویران خواه آبادان کند. اگر خدا دوست میداره من بسوزم، من عاشق سوختنم، من آمادم که تمام وجودم ققنوس شود، پروانه شود. افتاد درون آتش، اما خطاب رسید یا نار و کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. اگر این گونه کسی تسلیم خدا شود، آیا دنیا و آتش دنیا میتونه بسوزونش؟ معاذ الله. از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، ابراهیم وفا به تمام تعهدات و پیمانهاش با خدا چکار کرد؟ وفا کرد. پس وفا یعنی تعهد را به پایان رساندن به شکل دقیق و کامل. اینجا فرمود یوفونه، همیشه به دوستان میگم یوفونه فعل مضارع، دلالت بر چی داره؟ دوام و استمرار. اینها ندارید، در مورد ابراهیم فرمود وفا، ماضی بود، اما اینجا مضارعه. اینها ابرار کسانی هن که یوفونه، لحظه به لحظه در تمام زندگی مرد میدان وفا به تعهدات بودن. اما از زبان تعهد، تعبیر تعهدشون اینجا اینه، این کار اول ابرار بود. یوفون به نظر. نظر چیست؟ دقت بفرمایید، ما سه نوع تعهد داریم عزیزان. یه تعهدی که خدا با خلق دارد، یه تعهدی که خلق انسان با انسان دارد، یه تعهدی که انسان با خدا دارد. ما سه تا عهد داریم. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ای العهود، کسانی که ایمان آوردید وفا کنید به عقد و عهدتون. سوره مبارکه مائده و این وفای به عهد. اون غزل رو میخوندم اون شب خدمت عزیزان، عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی، من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، عهد خدا با انسان. الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان. بحث دیشب است. خدا با فطرت، با عقل در وجود ما پیمان بست که اگر به مقتضای فطرت و عقل عمل کنیم هرگز سر در طاعت شیطان فرو نمی آوریم. لقد عهدنا الی آدم، ما اونجا لقد عهد، اینجا الم عهد الیکم، عهد خدا و پیمان ما با خداوند از مسیر عقل فطرت. خدا با ما پیمان بسته، این سرمایه ها رو به ما داده. اوفو به عقدی اوف به عهدکم، این عهدی اوف به عهدکم. این عهد انسان با انسان، تعهدات انسان با انسان، یه ازدواج، یه نوع عقد، یه نوع عهد. این زن و شوی می نشینن کنار هم و تعهد میدن که هم رو خوشبخت کنن، تعهد میدن که اینها شریک غم و شادی هم باشن. این یه عهد، یه تعهد، عقد، عقدتون نکاح. وقتی عهد خیلی سفتر و محکمتر میشه ازش تعبیر چی میکنن؟ عقد میکنن. عقد همان عهد است اما محکمتر. عقد الاجاره، عقد البیع، عقد الاعاره، عقد المضاربه، عقد المساقات، تمام اون چه بین انسان ها این قراردادها در حوزه مسائل مدنی اجتماعی حقوقی جاری میشه، اسم اینها میشه چی؟ عهد. انسان ها والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. انسان به تمام تعهداتی که خدا با او بسته است، او با بندگان خدا میبندد، پایبند است. سومی موند عهدی که ما با خدا داریم. این عهد آگاه یه عهد های خیلی جدی و بنیادی قطعی است که من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. امیر المؤمنین این آیه رو میخوندن. از بندگان مؤمن کسانی هستند که با خدا عهدهایی دارن که بر سر عهدشون ایستادن. گروهی از آنان رفتن، بعد به سینه مبارکشون میزدن، فرمودن و منهم من ينتظر، عشق میریختن، میگفتن بعضی از اینها هنوز منتظر محراب خونین مسجد کوفه هستند و تیغ ابن ملجم. من ينتظر، پای تعهد شدی ایستاده است، فرق آماده است. اما یه نوع، دقت کنید، ما یه نوع تعهداتی با خدا میبندیم که خدا این تعهدات رو بر ما واجب نکرده، خودمون واجب میکنیم به خودمون. ایجاب ما لیس به واجب. یه تعهداتی رو ما با خدا میبندیم که خدا این عمل رو بر من واجب نکرده، اما من بنابرای خصوصیاتی که در فکرم هست، من میخوام این کنکور رو که شرکت کردم بنشینم ترم اول دانشکده پزشکی دانشگاه تهران، بعد با خدای خودم عهد میبندم، خدایا اگر من موفق شدم به این خواسته برسم، متعهد میشم که دیگه نماز اول وقت بخونم. اب نداره، باشه. اسم این چیه؟ نظر. نظر تعهداتی است که انسان یه امری رو که واجب نیست بر خودش واجب میکنه. نماز اول وقت واجب نیست. اول وقت رضوان الله، یه کلمه عرض میکنم عزیزان، با مستند علمی و تجربی، از اموری که انسان رو به مقام رضایتمندی و خرسندی در زندگی میرسه، که انسان از همه جای زندگیش راضی و خرسند میشه، نماز اول وقت. اول وقت رضوان الله، رضای الهی میاد تمام زندگی رو میپوشونه، انسان حس خوشبختی پیدا میکنه. اول وقت رضوان الله. اما خب واجب نیست این کار، با
تمام زیبایی اون. اما این عزیز من نور چشمی این عهد رو با خدا میبنده. آه شما بیماری دارید، میگید وله انشوفی مریضی هازا، خدا یا اگر این بیمار من شفا پیدا کنه از بستر بلند شه، من متعهد میشم که 50 تا یتیم رو چه بکنم. آه کفالت یتیم کار خوبی است اما واجب نیست. من این رو بر خودم چه میکنم؟ واجب میکنم. این میشه نظر. ما بحث عهد و یمین و نظر رو یه کتاب فقهی مستقل اینها. یوفون به نظر، از ویژگی های ابرار و این بندگان شایسته الهینه که اینها پای تعهداتی که با خدا بسته اند همیشه و همواره می ایستند و هیچ تخلفی نداره. این یک، یوفون به نظر. خب به دنبال اون و یخافون یوما کان شره مستطیرا. و اینها آیا بعد از این که وفاء به پیمان با خدا میکنن دیگه احساس میکنن آردشون بیختن، الکشون آویختند، تمام کارشون؟ نه، اینها در عین این که به وظیفه به تمام تکالیف دقیق عمل میکنن، یعطون ما آتو اما و قلوبهم وجله، اما دلواپسی دارند. چی شد؟ آیا خدا پذیرفت یا نه؟ آیا مژده بده مژده بده یار پسندید مرا یا نه؟ آیا قبول کرد کار من رو یا نه؟ چی میشه برای فردای من؟ چطور میشه مسیری که به سوی اون دارم حرکت میکنم؟ و یخافون یوما، باز یخافون فعل مضارع، و آن به آن دلنگران و دلواپسی دارن برای روزی و عالمی که شر اون عالم مستطیر است. مستطیر استتاره یعنی استمرار، فراگیر، متصل، پیوسته. در دنیا اگر ما شری رو میبینیم میدونیم که در پس هر گریه آخر خنده است. مرد آخربین مبارک بنده است. این رو میدونیم. میدونیم که در نومیدی بسی امید است، پایان شب سیاه سپید است. خیلی راحتیم چون میدونیم هیچ مشکلی شری نیست که بالاخره مشکلی نیست که آسان نشود. مرد باید که هراسان نشود. اما در جهان آخرت اگر شر برای کسی رقم خورد دیگه مستطیر است. هم فیها خالدو، دیگه دست بر نمیداره. اینها در عین این که به تمام تعهداتشون با خدا و خلق عمل میکنند، وفا به بالاترین سطح، اما یخافون، دلنگرانن. عزیزان خیلی حرف عجیبی است. اینا نگران فردا. گاهی در مورد معصومین داریم، امام سجاد لحظه جان دادن میگریه. حضرت باقر فرمودن بابا چرا شما گریه میکنید؟ حجت خدایید، چرا گریه میکنید؟ فرمودن یه چیش دنیوی است، یه چیش اخرویه. یک لفقد الاحبه، اینی که از دوستانم دارم دل میکنم اشکم میاد که دوستان بگذار تا بگریم، چون ابر در بهاران که سنگ ناله خیزد وقت وداع یاران. دو، به خاطر خوف و نگرانی مقاماتی که میخوام با اون مواجه بشم، مواقفی که میخوام با اون مواجه بشم. زین العابدین صاحب صحیفه سجادیه، با تمام اون توحیدش، با تمام سبحان الله و الحمدللهاش در دعای 47، اما میگه به خاطر دلنگرانی که دارم برای مواقع پیش رو، اگر درک کنه کسی عزیزان قیامت رو، انا اعتدنا للکافرین و ان الابرار رو، بدونه فمن یعمل مثقال ذره خیرن یره و من یعمل مثقال ذره شرن یره، بعد چه حالی به این انسان دست میده شب و روزش. واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنن چون به خلوت میروند اون کار دیگر میکنند. مشکلی دارم، ز دانشمند مجلس پاس برس. توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند؟ گویی یا باور نمیدارند روز داوری که این همه قلب و دقل در کار داور میکنند. اگر باشه بالآخرت هم یوقنون، بعد این میشه یخافون یوما کان شره مستطیرا. این دوم. سوم بگم اول مطلب رو میمونه برای فردا شب انشالله. کار سوم و یطعمون الطعام، اینها اطعام طعام میکنند. باز فعل یطعمون الطعام به چه شکل اومد؟ به شکل مضارع اومد. خواستم ورود کنم اما احساس میکنم که دیگه وقت گذشت و میخوام یه فقره ای رو در مورد از صدیقه طاهره بگم. بگذاریم این عمل سوم رو شروع تا پایانش رو انشاءالله برای فردا شب. ابرار به بالاترین مراتب عزت و کرامت میرسند، اینها که هدایت الهی رو به تمام وجود پاسخ دادن، تو تمام حوزه های زندگی پذیرفتند، اون گستردگیش رو پذیرفتند و اینها از ویژگی های ممتازشون وفاء به تمام تعهدات با خدا و خلق، پیمانداری کامل با خدا و خلق، دو اون نگاه همراه با خوف و رجاعشون نسبت به آنچه پیش رو دارن و آیندهی که در انتظار انسان است. حالا این بعد اجتماعیشون و یطعمونه رو انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان مطرح خواهیم کرد. پروردگارا به عظمت کلامت توفیق درک این حقایق ناب، استفاده و پیاده کردن اون رو در زندگی به همه ما کرامت و عنایت بفرما. خب با توجه به اینکه نزدیک میشیم به شهادت، من از امشب دیگه لحن و کلام رو عوض میکنم خدمت دوستان عزیز. امشب یه حدیث رو میخوام بگم که از ابن عباس از پیامبر نقل میکنه. از فردا شب میخوام بعضی از مواردی که شبهات ذهنی عزیزان در مورد مصائب حضرت زهرا اونها رو بگم انشاءالله از فردا شب خدمتتون با مستنداتش. اما این حدیث، این رو من وقتی میگم این حدیث رو در ایام فاطمی هر سال میخونم من این رو در این ایام، چون حدیث عجیبی است. با این مقدمه میگم که آقایان حضرات مؤمنین اهل ایمان نوعاً مایل نیستن اسامی همسرانشون و دخترانشون رو در ملأ عام بگن. یعنی میگن حاج خانوم، قدیمی ها میگفتن خانه، منزل، منزل رو بر این عرض به خدمتون با این تعابیر به کار میبردن. اسم نمیگن، اسم دختراشون رو نمیگن. پشت تریبون بلنگو در سخنرانی نمیاد یک کسی که دخترم فلانی. نبی مکرم اصرار داشت که هر زمان بر فراز منبر مسجد مدینه نشسته است، در حین سخنرانی است، میخواد اسم ببره از دخترش، اسم ببره، با اسم بگوید. و اما ابنتی فاطمه، پیامبر میخواد این نام رو جاودان کند، این اسم رو جاودان کند. به ابنتی قناعت نمیکنه، اما ابنتی فاطمه. گویا خود این واژه اصلا موضوعیت داره، خود این شخصیت با این عنوان باید برای ابدیت تاریخ شناخته شده باشد. فرمود و اما ابنتی فاطمه فانها سیدت نساء العالمین. این روایت رو ابن عباس نقل میکنه تو عمالی صدوق مرحوم مجلسی در جلد 43 بهار نقل میکنه. اما ابنتی فاطمه فانها سیدت نساء العالمین من الاولین الى الاخرین، از ابتدا تا انتهای عالم. و هی پس اتم منی، پاره وجود من است. و هی نور عینی، نور چشم من است. و هی ثمرت و فعادی، میوه دل من است، نتیجه وجود من است. هی ثمرت و فعادی و هی روحی التی بین جنبی، جان تپنده در وجود من است. ببینید اینها رابطه عاطفی پدر و دختر نیست، این رابطه پیامبر و فرد اول امتشه که داره اینطور میگه، دست پرورده مکتبشه که داره اینطور میگه. هی روحی التی بین جنبه و هی الحورا الانسیه. به شما بگم فاطمه فرشته ایست در قالب انسان. هی الحورا الانسیه متا قامت فی محرابها بین یدی ربها جل جلاله. وقتی دخترم فاطمه در محراب عبادت در پیشگاه خداوند می ایستد، زهر نور حال ملائکت السما، نور او برای فرشتگان آسمان همان گونه که نور خورشید برای زمینیان می درخشد، برای فرشتگان می درخشد. و یقول الله عز و جل ملائکته، و خداوند به فرشتگان می گوید یا ملائکتی انظرو، فرشتگان من نگاه کنید، الا امتی فاطمه، به این بانویی که من تربیتش کردم فاطمه. سیدتا امایی، این برجسته ترین زنان در امت من، قائمتا بین یدی، چگونه در پیشگاه من می ایستند؟ ترتعد و فرائض ها من خیفتی، بند بند بدنش از یخافون یا من کان شره و مستطیرا می لرزه. قد اقبلت به قلبها علا عبادتی، با تمام وجودش به عبادت من رو آورده است. اشهدکم، شما فرشتگان رو شاهد میگیرم. قد آمنتو شیعت هامن النار، کسانی که پا به پای فاطمه میان، پشت سرش میان و تقویت کنندگان فکر فاطمه و مسیر فاطمه هستن، من به شما قول میدم که اونها رو از دوزخ حفظشون میکنم و امانشون میدم. بعد پیامبر فرمودن، این از زبان ذات حق، بعد خودشون میگن، و انی لما رأیتها، اما من فاطمه رو با تمام این فضل و مقام و منقبت، وقتی فاطمه رو میبینم، ذکرت و ما یسنع بها بعدی، یادم میاد که بعد از من با دختر من چه خواهد شد. کأنی بها وقد دخل الظل بیتها، میبینم با چه ذلتی وارد خونش میشند. و انتهکت حرمتها، حرمت دخترم رو میشکنند. و قصبت حقها، حقش قسم میشه. و منعت ارسها، ارسش رو منع میکنن. و کسر جنبها، و پهلوی او شکسته میشود. و اسقطت جنینها، و جنین او سقط. و هی تنادی، بعد میشنوم که دخترم میگه یا محمدا فلا تجاب، منو صدا میزنم و کسی جوابش نمیده. و تستقیس بلا تقاس، دادخواهی میکنه کسی به دادش نمیرسه. فلا تزال بعدی، بعد از من دخترم محزونتن مکروبتن باکیه، محزون است، عشق باران است. تتذکر و انقطاع الوحی ای بیتا، یادش میاد که چطور دیگه جبرئیل نمیاد، وحی نمیاره. و تتذکر و فراغی اخرى، و یاد من میفته و دلتنگ برا من میشه. دیگه وقتی این دلتنگی ها به اوج میرسید، میومد کنار قبر پیامبر، میگفت مازا علا من شم تربت احمدا الا یشم مدن، کسی که این بالاخره بوی تربت پیامبر رو بشنود، اصلا بوی عطر رو هم حس نکند. این چه عطریست پدر، از تربت تو می آید. اما صبت علی مصائب دو انها، صبت علی الایام سرن لیالیا، بابا تو رو شاهد میگیرم که مصیبت هایی بر من وارد شد که اگر بر روز روشن وارد میشد، مانند شب تار ظلمانی میشد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. خداوند سبحان امر فرج فرزند بزرگوارشون رو نزدیک بگرداند، ما را فاطمی زنده بدارد، فاطمی بمیراند، فاطمی محشور بگرداند. متشکرم و سلام علیکم.